سلام، من سلمان هستم و این قسمت نهم پادکست این چهارشنبه است. به اپیزود جدید ما خیلی خیلی خوش اومدید. با یک فاصله طولانی مجدداً خدمتتون رسیدم. عذر منو بپذیرید و بگذارید پای شلوغی‌های زندگی که سایه انداخته روی تمام کارهام. سپاس ویژه تقدیم دوستانی که در این فاصله پیگیر اپیزود جدید بودن و منو شرمنده لطفشون کردن. موضوع دو اپیزود اخیر پادکست این چهارشنبه به زندگی و زمامداری دیکتاتور سابق کشور لیبی مربوط میشد. اگر پادکست ما رو از اپیزود حاضر میشنوید، توصیه میکنم برای گرفتن ارتباط بهتر با موضوع وقت بگذارید و اول دو اپیزود قبلی رو بشنوید. به شکل خلاصه در اپیزود هفتم به زمینه‌های ظهور و بروز کودتای 1969 و قدرت گرفتن قذافی گریزی زدیم و در اپیزود هشتم هم به اتفاقاتی که منجر شد تا پایه‌های رژیم قذافی محکم بشه اشاراتی داشتیم. در این قسمت بیشتر در مورد خود سرهنگ و سیاستهاش صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. شخصیتی عجیب با رفتاری عجیبتر که هر کس اون رو برای اولین بار ببینه از دیدنش احساس ترس میکنه. عاشق سوارکاریه. رفتارش یه جوریه که دوستان و دشمنانش به یک اندازه ازش رنجیده خاطر میشن. از لحاظ شخصیتی مبتلا به یک ترس ناخودآگاه و غیر ارادیه. از نظرش همه اتفاقات اطراف توطئه آمیزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. از بلندی به شدت وحشت داره و ترجیح میده که هیچ وقت بر بالای آبها پرواز نکنه. این توصیفات در کتاب خاطرات جین کورتز، سفیر ایالات متحده در لیبی در سال 2009 نوشته شده. شاید بشه تمام این مشخصات رو در رفتارهای قذافی در طول 42 سال حکمرانی بر صحرای بزرگ لیبی با آوردن مثالهای متعدد به عینه ملاحظه کرد. سبک زندگی بدوی و لباسهای خاص و عجیبی که میپوشید، سخنرانی‌های طولانی، بی‌محتوا و گاهن مضحک و شیوه حکمرانی دیوانه‌وارش مواردی هستند که میشه بهشون اشاره کرد. قذافی با این خلقیات حکومتی رو بر لیبی تحمیل کرد که خروجیش یک سیستم فاسد و الکم بود که در اون حقوق خلق مکرراً نقض می‌شد و برای سرپوش گذاشتن به ضعف‌ها سیاست دخالت در سایر کشورها به ویژه کشورهای ضعیف آفریقایی برای نمایش یک هیمنه پوشالی از سرهنگ دنبال می‌شد و این وسط تنها چیزی که مکرراً ذبح می‌شد حقوق مردم مظلوم لیبی بود، حقوق مادی و انسانی ملتی که در 100 ساله اخیر همواره تحت ظلم دیکتاتورها بودند. قذافی در میان رهبران معاصر یکی از طولانی ترین دوره‌های حکمرانی رو در اختیار داره. خودش اینطور فکر می‌کرد که از داخل چادرش در باب العزیزیه ترابلس این توانایی رو داره تا بر روند تحولات جهان تأثیر مستقیم بگذاره. تلویزیون لیبی همیشه جمعیتی رو نشون میداد که با مشت‌های گره کرده به معمر درود می‌فرستادن و از این تصاویر اینطور برمی‌اومد که مشروعیت چنین رهبری مورد تایید تمام مردم این کشور. اما انقلاب که از راه رسید، مشت‌ها جور دیگه‌ای به دنبال سرهنگ بودن. تصاویری که بعدها از لحظه مرگ سرهنگ معمر قذافی منتشر شد، این رهبر بنیادگرا رو در حالی که زیر مشت و لگد انقلابیون بود نشون میداد. این مشت‌ها که به صورت و بدنش می‌خوردن، روزی در تصدیق اون حکومت کذایی به سمتش روانه می‌شدن. اینجاست که باید همه از تاریخ عبرت بگیریم. مهمترین درس از بازخوانی زندگی امثال سرهنگ همینجاست. در همیشه بر یک پاشنه نخواهد چرخید. Thank you. الیزابت نوئل نیومن، جامعه شناس و روزنامه نگار مشهور آلمانی، نظریه مشهوری داره به نام مارپیچ سکوت. خانم نیومن معتقده نخبگان و طبقه الیت جامعه تحت تأثیر فضای سنگینی که رسانه‌ها به وجود میارن مجبور به سکوت میشن و در رد یا تایید چیزی اظهار نظر نمی کنن. بر اساس نظریه مارپیچ سکوت، افراد فرهیخته و حتی مردم عادی وقتی بفهمند عقاید و افکارشون در سطح جامعه در اقلیت، جرأت حرف زدن و بیان کردن رو از دست میدن، چون میترسن مورد تمسخر، انتقاد، بیمحلی یا حتی پیگرد قانونی قرار بگیرن. در مورد ماجراهای لیبی بدون هیچ شک و با قاطعیت میشه گفت قذافی رهبر نالایقی بود، دیکتاتور بود، در عملیات‌های تروریستی بین‌المللی دست داشت و در یک کلام به ملتش ظلم کرد، که اگر اینها نبود آینده ملت لیبی رو با به وجود آوردن مکانیزم‌های مدنی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درست مستحکم می‌کرد و مجبورشون نمی‌کرد که به قیمت نبود سرهنگ همه بوت‌هاشون رو نابود کنند. اگر قذافی در همه این سالها به رشد فکری و اجتماعی مردم کشورش فکر کرده بود، با وجود این همه منابع و ثروت الان یک کشور مترقی عرب در آفریقای شمالی وجود داشت که مردمش میتونستن درباره آینده خودشون به خوبی تصمیم بگیرن. همه اینها درست، اما این همه ماجرا نیست. این تنها تصویریه که رسانه‌ها میخوان از لیبی عصر قذافی در ذهن مخاطب بسازن و به اصطلاح نیمه پر لیوان رو از اونها مخفی کنن. نیمه پر لیوان همون چیزیه که کارشناسان مطلع از روزگار حکومت قذافی میدونن و بر اساس همون نظریه مارپیچ سکوت ترجیح میدن در موردش حرفی نزنن تا مورد طعنه جامعه قرار نگیرن. اون چیزی که در تحلیل لیبی تحت امر قذافی برای مخاطب پیگیر حقیقت باید تصویر و ترسیم بشه تنها و تنها دیکتاتور یا دیوان بودن معمر نیست. رسانه ها از این روزگار 42 ساله بسیاری از نکات مثبت رو پنهان می کنن. در این مدت ده ها عنوان کتاب و روایت در خصوص اسرار و شیوه زندگی امپراتور بیابون ها منتشر شده. کتاب‌هایی درباره سیاه‌چاله‌ها و گورهای بی‌نام نشان گرفته تا شعرهای سوزناک و عاشقانه. اما این 42 سال نکات مثبتی هم داشت که نبودشون همین الان بخشی از مردم لیبی رو به این سمت کشونده که آرزو کنن که کاش زمان به عقب برمیگشت و هنوز سرهنگ رهبرشون بود. اینجاست که به درست بودن نظریه مارپیچ سکوت در تحلیل واقعیت‌های لیبی پی می‌بریم. حالا با گذشت چند سال از زمان سقوط و مرگ قذافی به مرور گرد و غباری فروکش کرده که رسانه ها با بولد کردن اخبار زرد و اغراق شده به وجود آوردند تا هرج و مرج بعد از روزهای انقلاب و حضور نیروهای خارجی رو توجیه کنند. در این شرایطی که بهتر میتونیم در مورد حقایق گفته نشده یه حکومت سرهنگ صحبت کنیم. حقایقی که من اسمشونو میذارم اون روی سکه حکمرانی قذافی. همونطور که در اپیزود هفتم گفته شد، لیبی تا سال 1914 که توسط ارتش ایتالیا به اشغال در اومد، بخشی از امپراتوری عثمانی بود. تا سال 1951 که استقلال خودش رو با مبارزات مردمی و شکست ایتالیا به دست آورد، عمدتاً تحت نفوذ این کشور بود. نتایج استعمار ایتالیا برای لیبیایی‌ها عمیقاً دردآور و متأثر کننده است. از فقر و گرسنگی و بیسوادی گرفته تا تحقیر مردمی که به شرافتشون شناخته می شدن. خب در سال 1951 لیبی مستقل و دارای حاکمیتی شد که اسمن لیبیایی بود، اما در واقع تمام اختیارات در ید خارجی ها قرار داشت و اساساً جرقه کودتای سال 1969 هم همین وابستگی محض بود. در مورد درآمدهای نفتی هم گفتیم که بخش عمده‌ای سهم کارتل‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی می‌شد و مابقیش هم در بین اطرافیان شاه تخص می‌شد. عملاً مردم لیبی هیچ آیدی از این درآمد سرشار نداشتند. در کنار این، ملک ادریس با آمریکا و انگلیس اجازه داد تا پایگاه‌های نظامی خودشون رو در لیبی برپا کنند. از همین پایگاه ها بود که در جریان بحران کانال سوئز و جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل، آمریکا برای کمک به اسرائیل علیه جبهه عربی استفاده کرد. موضوعی که برای ناسیونالیست های عرب و از جمله افسران جوان لیبی بسیار سنگین و دردناک بود. خب، در سال 1969 حکومت سلطنتی کنار رفت و قذافی همه کاره لیبی شد. بعد از کودتا بود که پایگاه‌های نظامی خارجی بسته و انقلابیون به سرعت از شرکت‌های نفتی خواستار دریافت سهم بیشتری از درآمدها شدند. با ثروت ناشی از فروش نفت، سیستم آموزش و پرورش یک تکون اساسی خورد. مخارج آموزش عمومی برای بچه ها، کارگران و کارشناسان را دولت بر عهده گرفت و سالانه صدها جوان لیبیایی برای تحصیلات عالی روانه دانشگاه های برتر اروپا شدند. سیستم آموزش تازه کمک کرد تا لیبیایی ها در عرض چند سال استخراج نفت را هم خودشون به دست بگیرن. درسته که بخش مهمی از درآمدهای ناشی از فروش نفت خرج جاه طلبی های نظامی و بذل و بخشش به کشورها و گروه های نزدیک به قذافی می شد. اما نمیتونیم انکار کنیم که با همون دلارهایی که در خود لیبی خرج شد، چهره این کشور با سرعتی باور نکردنی و در جهت مثبت تغییر کرد و این صحرای بی آب و علف به سمت صنعتی شدن پیش رفت. پیشرفت صنعتی لیبی به حدی بود که در سالهای آخر حکومت سرهنگ صادرات نفت تنها 30% درآمد ناخالص ملی این کشور شده بود و به دلیل کمبود نیروی کار نزدیک به 1 میلیون کارگر خارجی در مجموعه های صنعتی لیبی مشغول به کار شدند. شرایط رشد لیبی در سالهای 2004 تا 2010 اونقدر خیره کننده بود که از نظر کارشناسان مستقل نظام بهداشتی و خدمات اجتماعیش در سراسر قاره سیاه بی همتا بود. خب با این تفاصیل و تا همینجا رسیدن به استقلال از دستاوردهای حکومت 42 ساله قذافی بود. به این معنی که کشور دیگه‌ای عنان اختیار لیبی رو در اختیار نداشت. در کنار این تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد لیبی منجر به صنعتی شدن کشور شد و با افزایش درآمد ناخالص ملی شرایط بهداشتی ایده‌آلی برای ملت به وجود اومد. یادتون هست که گفتم قبل از کودتا حتی برای درمان شاه هم امکانات کافی وجود نداشت و ملک ادریس برای درمان به استانبول میرفت، چه برسه به مردم عادی که به راحتی و با انتشار یک ویروس ساده تلفات شدید میدادن. دکتر وجدان شتلاوی از اساتید معروف دانشگاه ترابلوس چند سال پیش مصاحبه‌ای با بخش عربی تلویزیون بی بی سی انجام داد و توی این مصاحبه به برخی از واقعیات دوره قذافی به شکل شفاف اشاره کرد. از اونجا که شتلاوی جزو منتقدین به نام حکومت قذافی بود، میشه با اطمینان به گفته‌هاش باور داشت. در این مصاحبه ایشون با آوردن آمارهای دقیق از اوضاع اقتصادی قبل و بعد از کودتای 1969 تأکید کرد که لیبی در عصر قذافی از کشوری فقیر به یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره سیاه تبدیل شد و این تفاوت در شرایط حتما در زندگی عموم مردم لیبی هم نمود داشت. همچنین در این مصاحبه به قیمت حامل‌های انرژی مثل برق در زمان قذافی اشاره شد و ایشون تأکید کرد که قیمت برق در لیبی به نسبت تمام کشورهای دنیا بسیار کمتر بود و خانواده‌های فقیر هم کاملا رایگان از این نعمت استفاده می‌کردند. شتلاوی به شعار قذافی در مورد خانه‌دار کردن فقرا هم اشاره کرد و از این واقعیت پرده برداشت که به اقشار با درآمد بسیار پایین توسط حکومت یک خانه رایگان تعلق می‌گرفت، ضمن اینکه برای این خانواده‌ها مستمری ماهانه هم وضع می‌شد. شتلاوی در مورد آموزش میگه در این 42 سال سیستم کاملا رایگان آموزشی موجب شد که بیش از 85% از جمعیت لیبی باسواد بشن و نزدیک به 30% از کل مردم لیبی هم تحصیلات عالیه داشته باشن، ضمن اینکه به دانشجوهای نخبه بورس تحصیلی به همراه $2000 هزینه تحصیلی ماهانه اعطا می‌شد. از اونجا که قذافی یک ماشین باز قهار بود، دوست داشت مردم لیبی هم ماشین‌های بروز سوارشن و خب به همین علت مالیات کمی رو برای واردات ماشین وضع می‌کرد و به همین خاطر قیمت ماشین هم در لیبی بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگه بود، ضمن اینکه قیمت هر لیتر بنزین فقط و فقط 14 سنت بود که همین استفاده از خودروهای لوکس با حجم موتور بالا رو مغروم به صرفه می‌کرد. اما یکی از نکات مهمی که شتلاوی در این مصاحبه بهش اشاره کرد بحث بدهی‌های خارجی بود. قذافی با توجه به تفکرات سوسیالیستی که داشت هر گونه بدهی خارجی رو یک نوع عار و بدبختی میدونست و هرگز زیر بار گرفتن کمک‌های خارجی نمی‌رفت و حتی بالعکس تمایل داشت کشورها یا نهادهای بین‌المللی رو مقروض خودش کنه. همین واقعیت باعث شد بعضی از هواداران سرهنگ در سالهای اخیر دنبال این تئوری توطئه باشند که چون قذافی زیر بار نظم مدرن مالی کشورهای بزرگ به خصوص آمریکا نرفت، به همین خاطر اونها نقشه سقوطش رو کشیدن. پرداخت هدیه به زنانی که فرزند به دنیا می آوردند و همچنین دادن یارانه به مواد غذایی اساسی مانند شکر، آرد، رب گوجه، برنج و و مثل اینها که باعث می شد مردم پول ناچیزی بابت خریدشون بدن هم جزو مزیت‌های اقتصادی دوره سرهنگه. بماند که همین الان پرداخت حقوق بیکاری و دریافت وام با بهره بسیار اندک جزو آرزوهای محال مردم بسیاری از کشورهای آفریقاییه، ولی این موارد در زمان حکومت قذافی جزو روال جاری مملکت بود و مردم میتونستن ازشون استفاده کنن. خب اینها مواردی از محاسن حکومت 42 ساله سرهنگ بودند. اما مهمترین مزیت این مدت طولانی که الان مردم لیبی نبودش رو لمس میکنن رو از قلم نندازیم. بله، امنیت. وجود یک حکومت مقتدر با امکانات نظامی و انتظامی مناسب به همراه سیستم قضایی منسجم و البته مخوف باعث شده بود ناامنی در این پهنه وسیع تقریبا وجود نداشته باشه، در حالی که در همین چند سال بعد از انقلاب مهمترین نقصان کشور که جان مردم رو به لبشون رسونده نبود امنیته و به همین خاطره که بخش مهمی از مردم لیبی دلتنگ زندگی آرومشون در دوره حکومت قذافی هستن. بنیان تفکرات سیاسی سرهنگ قذافی منطبق با دیدگاه‌های جمال عبدالناصر بود و اساساً اگر تفکر ناصر و البته حمایت‌های عملیش از قذافی و گروه افسران جوان نبود، نه کودتایی در سال 1969 شکل می‌گرفت و نه دولت بعد کودتا قوام پیدا می‌کرد. دولت جمال عبدالناصر تا مدتی بعد از کودتا مخالفین سیاسی سرهنگ رو که به قاهره پناهنده شده بودند تحت نظر داشت و حتی در برخی موارد تعدادی از اونا رو دستگیر و تحویل حکومت قذافی کرد که خب سرنوشتشون در سیاه‌چاله‌های باب‌العزیزیه چیزی غیر از مرگ نبود. با این تفاسیر قذافی از هر حیثی وامدار جمال عبدالناصر بود و ذیل نام بزرگ این شخصیت مهم جهان عرب تعریف می شد و شعارهای سالهای اول حکومتش همون مواردی بود که ناصر هر روز در نطقهاش تکرار می کرد. یک سال از کودتا علیه ملک ادریس میگذشت که در 28 سپتامبر 1970 جمال عبدالناصر دچار سکته قلبی میشه و بعد از چند ساعت فوت میکنه. قذافی که به محض رسیدن خبر بستری شدن ناصر خودش رو به قاهره رسونده بود، بعد از فوت و در مراسم تاریخی تشییع پیکر ناصر از شدت ناراحتی دو بار در مقابل دوربین‌هایی که او و سایر سیاستمدارانی که به مراسم اومده بودند رو شکار می‌کردند غش کرد. این اتفاق باعث شد تا توجه رسانه‌ها در این مراسم به سمت قذافی بره و بعدها این شایعه به وجود بیاد که قذافی به دروغ خودش رو به بی‌حالی می‌زد تا از همون لحظات اولیه نبود ناصر خودش رو جانشین راستین این ناسیونالیست عرب جا بزنه. خب نمیشه این ادعا رو که قذافی عمدن در مراسم تدفین دست به چنین کارهایی زد رو صحت سنجی کرد، اما میشه با قاطعیت گفت که تک تک تصمیمات و اقدامات سرهنگ از روز فوت ناصر به بعد در این موضوع خلاصه میشد که از 28 سپتامبر 1970 این قذافی بود که رهبری حرکت اعراب رو در اقدامات ناسیونالیستیشون بر عهده داشت و هر کشور یا گروه یا فردی که مخالف این رهبری بود دشمن سرهنگ به حساب می اومد و مستوجب برخوردش بود. با این نگاه بود که در نزدیکی بنغازی یک پایگاه بزرگ با نام مرکز انقلاب جهانی راه انداخت و به تربیت چریک علیه کشورهایی مشغول شد که با نگاه و رهبری قذافی مخالفت می‌کردند. طبق اعتراف برخی از مسئولان حکومت سابق، لیبی برای تربیت این چریک‌ها و ساپورت‌های بعدی از اونها میلیاردها دلار هزینه کرد. اونها وظیفه داشتند تا بعد از خروج از بنغازی با هماهنگی دستگاه امنیتی لیبی اهداف قذافی رو در کشورهای خودشون دنبال کنند. تمامی اقدامات بعد از این برهه حکومت لیبی در این جهت خلاصه میشد که مثلا اگر از گروه یا حکومتی حمایت مالی یا نظامی میشه، اون گروه یا حکومت باید تحت امر سرهنگ باشن. مثال روشن در این مورد مربوط به ایرانه. شاه سابق ایران به شدت وابسته به غرب بود و عنوان ژاندارم آمریکا در خاورمیانه رو در تعاریف سیاسی اون دوران یدک میکشید. قدرت نظامی و اقتصادی شاه باعث میشد به افرادی مثل قذافی نگاه بالا به پایین داشته باشه. همین توصیفات کافی بود تا قذافی با چنین شخص و حکومتی علناً دشمن باشه و لذا بسیاری از مبارزین دوران انقلاب یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت حمایت‌های قذافی قرار می‌گرفتند. بخشی از مبارزین که بعد از انقلاب صاحب منصب‌های سیاسی و نظامی شدند، اساساً در مرکز انقلاب جهانی بنغازی تعالیم چریکی را دریافت کردند. شاخص‌ترین چهره از این گروه مرحوم محمد منتظری بود که تلاشاش برای کشوندن پای لیبی به ایران انقلابی بعد از سال 57 شگفت‌انگیز بود. در اون روزها هر حکومتی که ادعای رهبری جهان عرب یا اسلام رو داشت مغضوب قذافی میشد. بعد از فوت جمال عبدالناصر حاکمان سعودی تصمیم گرفتن هر طور که شده با خرج کردن پول و البته آبرو و اعتبار قطبیت اعراب رو به ریاض منتقل کنند و تا حد بسیاری هم در این کار موفق شدند. خب همین موضوع منجر شد که قذافی کینه عمیقی نسبت به آل سعود پیدا کنه و در تاریخ به شکل شفاف میخونیم که در حین جنگ ایران و عراق وقتی هیئت ایرانی به لیبی میرن و از قذافی درخواست موشک میکنن، قذافی تنها یک شرط رو برای قبول درخواست ایرانی ها اعلام میکنه و میگه این موشک ها رو بهتون خواهم داد به این شرط که یکیش رو به ریاض بزنید، چیزی که بسیاری از انقلابیون در اون زمان دلیلش رو درک نمی‌کردن. اما با گذشت زمان مشخص شد که حمایت قذافی از جمهوری اسلامی نه به خاطر دلسوزی که حتما به خاطر میلش به افزایش نفوذ در منطقه بود و دقیقا وقتی مطمئن شد جمهوری اسلامی رخ زیر سایه و نام حکومت لیبی و قذافی نمیره، کمکاش به ایران رو متوقف کرد. قذافی تا چند سال تمرکزش بر روی کشورهای عربی و اسلامی بود و بعد از شکست در رسیدن به اهدافش در این کشورها توجهش رو به منطقه آفریقا معطوف کرد. مهمترین هدف افزایش نفوذ و سیطره بر این کشورها بود. سرهنگ برای رسیدن به این هدف کارهایی از قبیل تشکیل اتحاد با بعضی از کشورها مثل مراکش و تونس انجام داد تا بتونه اونها رو همراه خودش کنه. حتی در سال 1972 ایده ارتش متحد جهان اسلام را داد و اعلام کرد مرکزیت این ارتش در لیبی خواهد بود. سرهنگ می‌خواست به وسیله این ارتش اقدام به یک پارچه سازی و عربی کردن بخش عمده‌ای از آفریقا کنه. اولویت اول فعالیت ارتش اسلامی چاد و سودان بود. در استان دارفور که در غرب سودان واقع شده، قذافی از تشکیل مجمع عربی حمایت کرد. این مجمع که زیر نظر جرارد پرونیر فعالیت میکرد، یک سازمان ستیزجوی پان عرب بود که بر عرب بودن دارفور تاکید داشت. ارتش اسلامی اغلب متشکل از مهاجران کشورهای ساحلی فقیر بود. بر اساس اعلام یک منبع موثق، هزاران پاکستانی که با هویت‌های جعلی در شهرهای لیبی کار می‌کردند هم عضو این ارتش شدند. به طور کلی میشه با اطمینان گفت اعضای این ارتش کذایی مهاجرانی بودند که بدون هیچ تفکری راجع به جنگ به لیبی رفتند. اونا فکر میکردن که در لیبی میشه یک کار مناسب و ایمن رو پیدا کرد. اما وقتی به لیبی اومدن متوجه شدن اونجا به سرباز نیاز داره، نه کارمند و کارگر، و سرهنگ برای جنگیدن پول میده. هدف اصلی این مهاجرین هم پول بود و حتی به ازای جونشون به ارتش اسلامی پیوستن تا دلارهای سبز قذافی رو از دست ندن. در سال 1987 ارتش اسلامی نیروهای خودش رو در استان دارفور مستقر کرد. حملات مداوم در طول مرز باعث تحریک و تشدید منازعات قومیتی شد و در طی 2 سال بیش از 9000 نفر کشته شدند. بعدها دادگاه لاهه به جنگ‌های منطقه دارفور وارد شد و جنجویدها را عامل نسل‌کشی در این منطقه اعلام کرد. پشت صحنه جنجویت ها همین ارتش کذایی اسلامی و در واقع سرهنگ قذافی بود و اگر جاه طلبی های او نبود از این جنگ فرسایشی و نسل کشی بزرگ جلوگیری می شد. یکی دیگه از پرهزینه ترین اقدامات جاه طلبانه قذافی حمله به همسایه جنوبی لیبی یعنی کشور بزرگ ولی فقیر چاد بود. این منازعه طولانی که نزدیک به 14 سال طول کشید با حمله ارتش لیبی به منطقه اوزو در شمال چاد شروع شد و با توجه به ناتوانی اولیه ارتش چاد نیروهای قذافی به سرعت این منطقه عرب نشین رو فتح کردند. بعد از فتح اوزو قذافی وارد مرکز این استان شد و خودش امامت اولین نماز جمعه بعد از تصرف منطقه رو بر عهده گرفت. نماز جمعه‌ای که در اون صدها هزار نفر از مردم به قذافی اقتدا کردند. به تدریج و با کمک‌هایی که فرانسه و آمریکا به ارتش چاد رسوند، توان این کشور از نظر نظامی بالا رفت و به تدریج بخش‌های مختلف اوزو از دست قذافی خارج شد. ضربه نهایی چاد به قذافی در سال 1987 یعنی 14 سال بعد از حمله لیبی به اوزو زده شد، در جنگی که مشهور به جنگ تویوتاست. در این نبرد خونین ارتش چاد 7500 نفر از نیروهای قذافی را قتل عام کرد و ارتش سرهنگ تا خط مرزی استان اوزو عقب نشینی کرد و به غیر از چند گذرگاه مرزی تمام نقاطی رو که در دهه 70 به دست آورده بود رو از دست داد. در جنگ تویوتا به ارتش لیبی 1.5 میلیارد دلار خسارت وارد شد. چند وقت بعد دیوان بین المللی دادگستری حکمی صادر کرد که به موجبش لیبی میبایست گذرگاه های مشترک مرزی رو هم ترک میکرد و اینطور شد که به شکل کامل به مرزهای قبل از سال 1973 برگشت و جز کشته شدن چندین هزار نفر و خسارات مالی فراوان چیز دیگه‌ای نصیب سرهنگ نشد. از مداخلات دیگه‌ای که قذافی در آفریقا و در امور کشورهای دیگه صرفاً برای بسط نفوذش انجام داد میشه به حمایت از چارلز تیلور دیکتاتور لیبریا اشاره کرد. تیلور کسی بود که به دلیل ارتکاب جنایت‌های جنگی در سیرالئون از سوی دادگاه ویژه سیرالئون به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب بود. قذافی در طول این 42 سال در منازعات داخلی کشورهای اتیوپی، سودان، آفریقای مرکزی و اوگاندا نقش مستقیم و اصلی داشت. منازعاتی که بی برو برگرد در تمامشون هزاران جان بیگناه از دست رفت. قبلا هم گفته شد تفکرات ضد امپریالیستی جزو بنیادی ترین پایه‌های دکترین سیاسی جمال عبدالناصر بود، تفکری که ظهور و بروزش در مخالفت با غرب و به ویژه آمریکا تبلور پیدا می‌کرد. به تبع جمال عبدالناصر، قذافی هم از همون ابتدای کودتا بنا رو به تخاصم با غرب گذاشت. اقداماتی مثل اخراج تمام اتباع ایتالیایی یا تعطیل کردن پایگاه‌های نظامی آمریکا و بریتانیا در خاک لیبی و محدود کردن درآمد شرکت‌های نفتی غربی که از قبل کودتا در لیبی مشغول به کار بودند، جزو اقداماتی بود که قذافی برای مقابله با غرب انجام داد. اما هیچ کدوم از این اقدامات تا دهه 80 میلادی منجر به منازعه بسیار جدی بین سرهنگ و آمریکا که ابرقدرت غرب بود نشد. در دهه 80 بود که سرهنگ دست به شیطنت‌های علنی علیه دولت آمریکا زد. شیطنت‌هایی که منجر به پرداخت هزینه هنگفت برای خودش و حکومتش شد و اگر زمان به عقب برمیگشت هرگز مجدد اونها را تکرار نمی‌کرد. در این دهه و با برخورد قاطع آمریکا بود که هیمنه قذافی به شکل کامل شکست و همونطور که در بخش قبلی هم گفتم اونقدر تضعیف شد که حتی توان مقابله با ارتش کشور ضعیفی مثل چاد رو هم نداشت و با فضاحت شکست خورد. مناقشه قذافی با آمریکا مثل همیشه از یک سخنرانی احساسی از سرهنگ شروع شد. در سال 1981 قذافی رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا رو به خاطر حمایتش از اسرائیل یک تروریست جانی خطاب کرد. این سخنرانی با پاسخ قاطع ریگان روبرو شد و در یک نطق تلویزیونی به سرهنگ لقب سگ دیوانه هار رو داد. این مناقشه کلامی ادامه پیدا کرد تا جایی که در دسامبر همون سال وزارت امور خارجه آمریکا گذرنامه‌های مسافرت به لیبی رو باطل کرد و در مارس 1982 میلادی واردات نفت لیبی رو هم تحریم کرد. قذافی که از اقدامات ریگان به شدت عصبانی بود، از کشورهای اروپایی که نفت مورد نیازشون رو تامین می‌کرد خواست علیه ریگان موضع بگیرن و با لحن تهدیدگونه‌ای گفت اگر این کارو نکنید باید عواقبش رو بپذیرید. بعد از این تهدید بود که برای اولین بار یک اتحاد تقریبا جامع علیه سرهنگ در بین کشورهای غربی به وجود اومد. به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای غربی مشتری نفت لیبی بودند، سعی می‌کردند تا در دعوای ریگان و قذافی خودشون رو وارد نکنند. اما تهدیدهای چنین فرد معلوم الحالی حجت رو بر اونها تموم کرد. اپوزیسیون قذافی هم که تا قبل از این اغلبا در قاهره مجتمع بودند، در شرایط جدید و با موضع مخالف علنی که اروپا و آمریکا علیه قذافی اتخاذ کردند، تصمیم گرفتن مرکزیتشون رو به اروپا و به خصوص شهر لندن منتقل کنند. اپوزیسیونی که سالها توسط دستگاه امنیتی مصر کنترل می‌شدند و در صورتی که دست از پا خطا می‌کردند یا در همون قاهره باهاشون برخورد می‌شد یا با ساخت و پاختی که حکومت سرهنگ با اطلاعات مصر داشت تحویل لیبی می‌شدند و سرنوشتشون به سیاه‌چاله‌های باب‌العزیزیه ختم می‌شد. از این بازه زمانی بود که تظاهرات علنی علیه قذافی در خیابون‌های اروپایی رونق گرفت و در رسانه‌ها هم بازتاب پیدا می‌کرد. این بازتاب به شدت قذافی را عصبانی کرد و تصمیم گرفت پاسخ دندان شکنی به کشورهایی بده که از اپوزیسیونش حمایت می‌کنند. انفجار در فرودگاه‌های روم و وین که منجر به کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 140 نفر شد، از کارهایی که جوخه‌های ترور قذافی تدارک دیدند. در دسامبر 1985 قذافی در سخنرانی رسمی اعلام کرد که تا زمانی که کشورهای اروپایی از لیبیایی‌های مخالف سرهنگ حمایت کنند، اقدامات لیبی علیه اونها ادامه خواهد. در همین سخنرانی قذافی علیه انگلیس موضع تند گرفت و اقرار کرد بمب‌گذاری سال 1976 لندن کار حکومت لیبی و برای حمایت از ارتش جمهوری خواه ایرلند بوده و در واقع هدیه‌ای از مردم لیبی به ملت ایرلند به حساب می اومد. سرهنگ تأکید کرد به حمایت‌های خودش از ارتش سرخ و ارتش جمهوری خواه ایرلند ادامه میده. دلیل این تأکید هم این بود که دولت انگلیس به تظاهرات مخالفان مقابل سفارت لیبی در لندن مجوز داد و امنیتشون رو تضمین کرد. در سال 1984 بعد از اعدام 2 نفر از مخالفان دولت سرهنگ، پناهندگان لیبیایی ساکن لندن به نشانه اعتراض مقابل سفارت جمع شدند تا تظاهرات کنند. از ترابلوس دستور برخورد صادر شد و دیپلمات‌های لیبی به 11 نفر از این معترضان تیراندازی کردند که این تیراندازی‌ها منجر به کشته شدن 1 زن پلیس انگلیسی شد و این طور بود که روابط لیبی و بریتانیا به شکل کامل قطع شد. واکنش کشورهای اروپایی در قبال این کارهای جنون‌آمیز قذافی تنها سیاسی و محکوم کردن بود و اقدام عملی که بتونه جلوی جنون سرهنگ رو بگیره انجام نمی‌دادن، تا اینکه روز موعود سر رسید و ورق جور دیگه ای برگشت. در 5 آوریل 1986 یک انفجار بسیار مهیب در کلوب سربازان آمریکایی در غرب برلین اتفاق افتاد. انفجاری که 3 کشته و 229 زخمی به جا گذاشت که اکثر زخمی ها هم قطع نخا شدند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و آلمان غربی برای پیدا کردن عاملان حادثه بسیج شدند، تا اینکه رونوشت تلگرامی از عوامل لیبی در آلمان شرقی کشف شد که اثبات می‌کرد اونها در این حادثه نقش مستقیم داشتند. ضمن اینکه سیا با شنود مکالمات سفارت لیبی به سیلی از پیام‌های تبریک مبادله شده با ترابلوس حاکی از موفقیت عملیات دست پیدا کرد. دلیل این اقدام تروریستی قذافی به 2 ماه قبل برمیگشت. در نزدیکی آبهای لیبی خلیجی به نام سیدرا واقع شده که قذافی مدعی بود کل اون متعلق به لیبیه. آمریکا که از اهمیت این خلیج آگاه بود، برای اینکه قذافی به این آبراه دست درازی نکنه، یک ناو هواپیمابر و چندین فروند هواپیما رو در اون مستقر کرد. قذافی که از این اقدام آمریکا عصبانی بود، دستور داد چند موشک به این ناو شلیک بشه که این کار با واکنش قاطع آمریکایی‌ها روبرو شد. سرهنگ وقتی فهمید که از طریق جنگ رو در رو از پس آمریکایی‌ها برنمیاد، تصمیم گرفت به سبک خودش انتقام اشغال خلیج سیدرا رو از ریگان بگیره. انفجار دیسکو لابله برلین همون انتقام مورد نظر بود. به محض مشخص شدن نقش سرهنگ در این انفجار، رونالد ریگان که به داشتن سیاست تهاجمی مشهور و معروف بود، شروع به مذاکره با سران کشورهای عرب و اروپایی کرد تا آنها را راضی کنه یک جبهه متحد نظامی علیه رهبر لیبی تشکیل بده. مذاکرات ریگان کند و بی‌نتیجه پیش می‌رفت که انتشار خبر مرگ 3 زخمی باعث شد کاسه صبر ریگان لبریز بشه و در 14 آوریل 9 روز بعد از انفجار کلوب لابله دستور حمله هوایی به لیبی رو صادر کرد. ریگان تصمیم داشت درسی به قذافی بده که تا ابد اون رو فراموش نکنه. لذا با هماهنگی تمام ارکان ارتش یک عملیات پاسخ سریع توسط نیروی هوایی آمریکا با نام الدورادو طراحی شد. عملیاتی که جزو سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و در عین حال شگفت‌انگیزترین عملیات‌های تاریخ هوانوردی به شمار میره و اساساً جزو افتخارات نیروی هوایی آمریکاست. در الدورادو نزدیک به 50 فروند هواپیمای سنگین نظامی به 2 شهر ترابلوس و بنغازی حمله کردند و خسارات و تلفات سنگینی رو روی دست قذافی گذاشتند. اما پیچیدگی این عملیات به 2 دلیل بود. اولا اثرات روانی فعالیت‌های تروریستی حکومت لیبی باعث ترس شدید اروپایی‌ها شد و حاضر نشدند در انجام عملیات با آمریکا همکاری کنند. به شکل عادی هواپیماهای آمریکایی از طریق آسمان اسپانیا، پرتغال، ایتالیا یا فرانسه به راحتی به دریای مدیترانه راه پیدا می‌کردند. اما این کشورها اجازه استفاده از آسمونشون رو ندادن. در فرانسه، فرانسوا میتران رئیس جمهور وقت یکی از دشمنان سرسخت قذافی بود. با این حال، ترس از جنون سرهنگ باعث شد اون هم محتاط عمل کنه. تنها کشور اروپایی که با ریگان همکاری کرد، انگلستان تحت رهبری مارگارت تاچر بود. با این تفاسیر میشه از بعد مسافت به عنوان اولین چالش این عملیات نام برد. چالش دوم به امکانات پدافندی ارتش لیبی برمیگشت. برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان، سطح این امکانات بسیار بالا و در حد ممتاز بود. از نظر موشک‌های پدافندی دوربرد، لیبی 276 پرتابگر سم 2، 86 پرتابگر سم 3 و 24 پرتابگر سم 5 داشت. تنها ترابلوس با 90 موشک سم 3 و 48 موشک سم 6 به اضافه 16 پرتابگر موشک اوسا و 60 موشک کروتال حفاظت می‌شد که این حد از حفاظت دست کمی از شهر مسکو پایتخت شوروی نداشت. لذا می‌بایست برای این موضوع هم فکری می‌شد. پس چالش دوم قدرت پدافندی لیبی بود. ریگان خیلی قبلتر از حادثه بمبگذاری دیسکوی برلین احتمال جدی میداد که به زودی مجبور بشه به لیبی حمله کنه. لذا یک سال قبل از حادثه کلوپ لابله دستور انجام رزمایشی رو داد که یک حمله دوربرد در اون شبیه سازی بشه. در این رزمایش که روسوار نامگذاری شد، 10 فروند بمب افکن راهبردی F-111 از بریتانیا پرواز کردند و بعد از چند بار سوختگیری هوایی به کانادا رسیدند و یک فرودگاه شبیه سازی شده رو با موفقیت بمباران کردند. تجربیات روسوار باعث تصویب فوری عملیات الدورادو شد. 5 هدف مهم در شهرهای ترابلوس و بنغازی برای دادن یک جواب دندان شکن به قذافی و کاهش توانایی لیبی در حمایت و آموزش چریک‌های تروریست انتخاب شد. برای این کار جنگنده بمب افکن راهبردی F-111، هواپیمای جنگ الکترونیک EF-111 و تانکر سوخت‌رسان KC-10 و KC-135 انتخاب شدند. تأکید ریگان این بود: اگر عملیات با موفقیت انجام نشه، باید فلفور تکرارش کنید تا حصول موفقیت. لذا 3 ناو هواپیما بر هم خودشون رو به خلیج سیدرا بر گوش قذافی رسوندن تا جنگنده های F-18 هورنت، A-7E کرسر، بمب افکن اینترودر و هواپیمای جنگ الکترونیک پراولر رو در صورت لزوم اعزام و پشتیبانی کنند. برای پوشش اطلاعاتی هم آواکس ناونشین E-2C و برای دفع حمله احتمالی نیروی هوایی لیبی جنگنده F-14 یا همون تامکت مشهور خودمون به منطقه اعزام شد. با وجود این تعداد پرنده قدرتمند، بنیان اصلی عملیات بر روی بمب افکن راهبردی F-111 گذاشته شد و این هواپیماهای غول‌پیکر باید خودشون رو به دریای مدیترانه و آسمان لیبی می‌رسوندند. در اون زمان مارگارت تاچر ملقب به بانوی آهنین، نخست وزیر بریتانیا و متحد نزدیک ریگان بود. لذا اجازه داد که ناوگان F-111 و 8 فروند تانکر سوخت‌رسان از بریتانیا پرواز کنند. اگر از آسمان فرانسه هم برای عبور استفاده می‌شد، فاصله به شدت کاهش پیدا می‌کرد. اما همونطور که قبلا گفتم، فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه ترجیح داد که در این داستان بی‌طرف بمونه. جالب اینجاست که آمریکا در کشورهای اسپانیا و پرتغال پایگاه هوایی داشت، اما دولت این کشورها حتی اجازه استفاده از پایگاه هوایی خود آمریکا را ندادند. همه از ترس قذافی. مخالفت فرانسه 2800 کیلومتر و مخالفت باقی کشورها هم 2100 کیلومتر به این مسافت طولانی اضافه کرد. مسیر پرواز F-111 ها از بریتانیا به دریای مدیترانه و لیبی با دور زدن کشورهای فرانسه، اسپانیا و پرتغال از طریق آبهای آزاد و عبور از آسمان تنگه جبل الطارق ممکن می شد. برای اینکه تداوم پرواز امکان پذیر بشه، تمام هواپیماها چند بار در مسیر رفت و برگشت سوختگیری هوایی کردند. حمله در ساعت 2 بامداد 15 آوریل به وقت لیبی آغاز شد. عملیات کلاً 12 دقیقه طول کشید و 60 تن مهمات بر سر قذافی و لیبی ریخته شد. با رسیدن به ترابلوس، 18 فروند F-111 به 3 گروه تقسیم شدند و پادگان باب العزیزیه، مرکز آموزش غواصان دانشگاه نیروی دریایی و فرودگاه این شهر را بمباران کردند. گروه اول شامل 9 فروند هر کدوم با 4 بمب 2000 پوندی هدایت لیزری مسئول حمله به باب العزیزیه بودند. یکی از این 9 فروند دچار نقص فنی شد و پدافند لیبی اون رو در خلیج سیدرا سرنگون کرد. مابقی هواپیماها که به باب العزیزیه رسیدن 13 هدف رو نابود کردند و تنها 3 هدف از دیدشون ناپدید شد. گروه دوم شامل 3 فروند هر کدوم با 4 بمب هدایت لیزری 2000 پوندی به پادگان مراد سیدی حمله و 12 هدف رو نابود کردند. تیم سوم هم با 6 فروند که هر کدوم مسلح به 12 بمب 500 پوندی سقوط آزاد MK82 بودند به فرودگاه ترابلس حمله کردند. البته یک فروند به دلیل نقص فنی برگشت، ولی 5 فروند باقی مونده 60 بمب رها کردند و هیچ هدفی رو از دست ندادند و فرودگاه ترابلس و تمامی هواپیماهای زمینگیر در اون رو با هم با خاک یکسان کردند. یادتون هست که گفتم این عملیات دو چالش داشت، یکی بعد مسافت و دومی پدافند کارآمد لیبی. خب نیروی هوایی آمریکا چالش اول رو با موفقیت از سر گذروند. برای خونسا کردن پدافند ترابلس 4 فروند هواپیمای اخلالگر پراولر به کار گرفته شد. 6 فروند جنگنده کرسر که از ناو هواپیما بر پریده بودند هم با شلیک 8 موشک شرایک و 16 موشک هار سایت‌های پدافندی ترابلس رو نابود کردند. 6 فروند F-111 اضافی هم در نقش رهگیر و مسلح به موشک‌های هوا به هوا برای اسکورت گروه به کار گرفته شد. به این ترتیب چالش دوم هم از بین رفت و گروه اعزامی بیشتر اهداف رو با موفقیت از بین برد. مجدد تأکید می‌کنم که پدافند لیبی اصلاً ضعیف نبود، ولی باز هم نتونست جلوی جنگنده‌های غیر پنهانکار آمریکایی، اون هم از نوع F-111 که بسیار غول‌پیکر هست رو بگیره. این پدافند قدرتمند مقهور پارازیت هواپیماهای اخلالگر و موشک‌های ضد رادار شدند. ضمن اینکه نمیشه انکار کرد به دلیل سرعت عمل و حمله صاعقه‌وار آمریکایی‌ها بسیاری از سربازان در ترابلس و بنغازی با وحشت و سردرگمی پست‌های خودشون رو ترک کردند، لذا آتش ضد هوایی با تأخیر بسیار زیاد فعال شد. حجم و گستردگی بسیار بالای جنگ الکترونیک مهاجمان در مدت زمان فقط 12 دقیقه پیش از این اصلاً سابقه نداشت و دستاوردهای اون باعث شد که همین رویکرد در جنگ‌های یوگسلاوی، آزادسازی کویت و عراق مجدد با موفقیت اجرا بشه. موفقیت این عملیات از همه بیشتر رقیب جهانی آمریکا یعنی شوروی رو نگران کرد. روس‌ها فهمیدن دیگه از طریق سامانه‌هایی مثل سم-6 نمیشه جلوی نیروی هوایی آمریکا استادگی کرد و لذا به تب و تاب این افتادن تا امکانات جدیدتری رو برای دفاع هوایی به کار بگیرن. عملیات الدورادو نقطه عطفی در نبردهای الکترونیکه و از این حیث در تاریخ نبردهای هوایی ثبت شده و در دانشگاه‌های جنگ دنیا تدریس میشه. در کنار ترابلس قرار بود در الدورادو به بنغازی که مرکز تربیت تروریست قذافی بود هم حمله بشه. برای کوبیدن این شهر از 15 فروند بمب افکن ناونشین اینترودر استفاده شد. تیم اول شامل 7 فروند هر کدوم با 12 بمب MK82 به پادگان بنغازی حمله کردند که یکی حین برخاست از ناو دچار سانحه شد و به آشیانه برگشت، ولی 6 فروند موفق به پرتاب 70 بمب شدند و البته 2 هدف را هم از دست دادند. تیم دوم شامل 8 فروند اینترودر با 72 بمب MK20 و 24 بمب MK82 به فرودگاه بنینا یورش بردند و مجموعاً 60 بمب MK20 و 12 بمب MK82 پرتاب کردند و هیچ هدفی رو از دست ندادن. برای خونسا کردن پدافند بنغازی هم از هواپیماهای اخلالگر پراولر استفاده شد و 6 فروند F-18، 4 موشک شرایک و 20 موشک هارم شلیک کردن. جنگنده‌های F-14 هم با کمک 4 فروند آواکس E-2C از این دو گروه حفاظت کردن. در مجموع در حمله به ترابلس و بنغازی 45 هواپیما مسلح به 300 بمب و 48 موشک ضد رادار استفاده شد که 36 هواپیما به اهداف خودشون رسیدن و 227 بمب و 48 موشک رو با موفقیت پرتاب کردند و البته 5 هدف هم از دست رفت که 3 تاشون مربوط به بابالعزیزیه بود. همونطور که قبلا گفتم یکی از F-111 ها که وظیفه حمله به بابالعزیزیه رو داشت دچار نقص فنی شد و در خلیج سیدرا سقوط کرد. هواپیمای F-111 دو سرنشین است و واضحه که در حین سقوط هر دو دکمه ایجکت رو زدن. با این حال سرنوشت یکی از دو خلبان این هواپیما تا سالها محل مناقشه بود. گارد ساحلی لیبی جسد یکی از خلبانان به نام ریباس رو از آب بیرون کشید و در سال 1989 با وساطت پاپ ژان‌پل دوم جسد تحویل خانواده‌اش شد. نتیجه کالبد شکافی جنازه هم اثبات می‌کرد ریباس در اثر ریجکت از هواپیما به دریا افتاده و غرق شده. اما در مورد سرنوشت نفر دوم همیشه بین دو طرف دعوا وجود داشته. لیبی از همون ابتدا منکر پیدا کردن نفر دوم به نام لورنز بود، ولی چند سال بعد به شکل تصادفی فیلمی از تلویزیون لیبی منتشر شد که یک کلاه سفید خلبانی به نام لورنز رو در اون نشون میداد. همچنین خبرنگاری به نام ویلیام چسی هم مدعی شد که در بازدید از باب العزیزیه لاشه F-111 دو دست لباس خلبانی و دو کلاه با اسامی ریباس و لورنز رو دیده که این نشون میداد نفر دوم زنده به دست گارد ساحلی افتاده. بعدها و در جریان انقلاب سال 2011 یکی از مقامات حکومت قذافی این ادعا رو تایید کرد و گفت لورنز زنده تحویل باب العزیزیه شد و در طول این سالها در سیاه‌چاله‌های مخوف تحت شکنجه نگهداری می‌شده و در نهایت هم زیر همین شکنجه ها مرده. مشهوره که قذافی در دیدار با همپیمانان خودش لباس و کلاه این دو خلبان رو به عنوان سند پیروزی لیبی به اونها نشون میده. نکته مهمی که نباید از قلم بیفته اینه که چطور قذافی و خانوادش از این حمله صاعقه وار جون سالم به در بردن. میدونید که قذافی در چادری که در باب العزیزیه برپا بود زندگی میکرد. بعد از عملیات الدورادو ادعا کرد موقع حمله داخل چادر خواب بوده که متوجه بمباران شده و برادرزادش میلاد جونش رو نجات داد و به همین خاطر میلاد رو به عنوان فرزند خونده به مردم معرفی کرد و بهش مدال افتخار داد. اما این واقعیت داستان نبود. سالها بعد در حین انقلاب لیبی مشخص شد چند لحظه قبل از ورود گروه هواپیماهای F-111 به آسمان باب العزیزیه یک تماس تلفنی با دفتر قذافی گرفته میشه. تماس تلفنی حاوی هشداری بود با این تاکید که هرچه سریعتر محل رو ترک کنید و به پناهگاه برید. به این شکل جون قذافی و خانوادش سیف شد. حالا این تماس از طرف کی بود؟ شاید باور نکنید که این سفیر ایتالیا بود که مسئولین باب العزیزیه رو از حمله آگاه کرد. همون ایتالیایی که در ابتدای کودتا سرهنگ اتباعش رو از خاک لیبی اخراج کرده بود و چند وقت قبل از همین حمله الدورادو فرودگاه پایتختش رو با بمبگذاری منفجر کرد. ایتالیایی که در دهه 80 از متحدان ریگان بود. اهمیت توجه به منافع به جای حب و بغض‌های کوتاه مدت و احساسی اینجا معلوم میشه. بعد از این اتفاق روابط لیبی و ایتالیا رو به بهبود رفت و سیل صادرات کالاهای ایتالیایی روانه لیبی شد و سهم خوبی از کیک پر نعمت لیبی نصیب کشور چکمه ای شد. آمار دقیقی از تلفات انسانی حملات الدورادو در دسترس نیست. منابع نزدیک به حکومت قذافی به شکل رسمی تعداد کشته شده ها رو بیش از 100 نفر اعلام کردند که با توجه به گستردگی و موفقیت آمیز بودن حمله به نظر میرسه بسیار بیشتر از این عدد جونشون رو از دست دادن. آسیب دیده جدی در این ماجرا نیروی هوایی پرزرق و برق قذافی بود. بسیاری از جنگنده ها و هواپیماهای ترابری و سایت های دفاع موشکی ترابلس و بنغازی به شکل کامل پودر شدند. طوری که به اقرار بسیاری از کارشناسان نظامی بعد از الدورادو این نیرو دیگه توان دفاع از آسمان کشور رو نداشت و یکی از عللی که ارتش لیبی در جنگ با چاد با اون وضع شکست خورد نداشتن پشتیبانی هوایی بود. اما به نظر من مهمترین آسیب از این گوشمالی سنگین ریگان نصیب خود قذافی شد. تا قبل از این حمله حتی کشورهای اروپایی هم از دیوانگی قذافی می‌ترسیدند و حتی حاضر به کوچکترین همکاری با آمریکا در حمله به لیبی نشدند. الدورادو باعث شد هیمنه قذافی به شکل کامل فرو بریزه و حتی کشورهای منطقه من جمله چاد متوجه بشن قذافی اون غول بیشاخ و دومی نیست که نشون میده. بعد از الدورادو تصویر قذافی از یک رهبر مقتدر و آرمانگرا به یک دیکتاتور که با اعمال تروریستی صرفاً به دنبال هزینه درست کردن‌های موردی برای سایر کشورهاست تقلیل پیدا کرد و خب سرنوشت چنین رهبر و حکومتی هم مشخصه. سقوطش دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت. شاید به همین خاطر بود که وقتی از ریگان در مورد موفقیت الدورادو پرسیدن فقط به گفتن این جمله بسنده کرد. فکر می‌کرد ما مثل بقیه کشورها منفعل خواهیم بود. اشتباه فکر میکرد. او از امروز تموم شده. مثل اغلب دیکتاتورهای پر ادعا بعد از این گوشمالی سهمگین قذافی هم شروع به داستان سرایی های خنددار از پیروزی چشمگیر خیالیش کرد و در اولین سخنرانی رسمیش به مناسبت این پیروزی نام کشور رو به جمهوری سوسیالیستی بزرگ خلق عرب لیبی تغییر داد. همچنین با صدای بلند اعلام کرد آشتی لیبی و آمریکا تا زمانی که ریگان در کاخ سفید باشه غیر ممکنه و او رو دیوانه و سگ اسرائیل نامید. یکی از دروغ‌هایی که قذافی در این سخنرانی گفت و تا پایان حکومتش بر اون تاکید داشت، کشته شدن دخترش حنا در جریان حمله الدورادو بود. بعد از انقلاب، انقلابیون تصاویری از حنا رو در حال فرار به همراه همسر قذافی منتشر کردند و مشخص شد در تمام این سال‌ها این دختر زنده بوده و پنهانی در باب العزیزیه زندگی می‌کرده و ادعای مرگش فقط جهت جلب ترحم جهانی بوده. دو روز بعد از حمله آمریکا، لیبی دو موشک بالستیک اسکاد به پایگاه آمریکا در جزیره لامپدوسای ایتالیا شلیک کرد که یکی در آب فرود اومد و اون یکی خیلی دورتر از پایگاه سقوط کرد و از بین رفت. این اتفاق به شدت در رسانه‌های حکومتی لیبی بازتاب داشت و یک جشن سراسری به مناسبت این به اصطلاح پیروزی بزرگ در لیبی برگزار شد. واکنش اغلب کشورها و نهادهای بین المللی نسبت به اقدام ریگان محکومیت کامل حمله به لیبی بود. به غیر از 25 کشور که متحدین درجه یک آمریکا بودند و در صدرشون نام انگلیس و اسرائیل وجود داشت، سایر کشورها و نهادها از جمله سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، روسیه و چین الدورادو رو محکوم کردند. گرچه میشد حدس زد که اغلب کشورها و نهادها از اینکه چنین رهبر دیوانه‌ای گوشمالی شده خیلی هم خوشحال شدند، اما برای حفظ ظاهر هم که شده تلاش کردند تا خودشون رو دور از دعوا نگه دارن و در این شرایط آسان‌ترین کار محکومیت حمله نظامی بود. جالب اینجاست که در انگلیس مارگارت تاچر به دلیل همکاری با ریگان به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت، ولی اون چیزی که در عمل اتفاق افتاد تقویت روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور به شکل بسیار چشمگیر بود، به نحوی که امروز بسیاری از کارشناسان سیاسی در انگلیس واکنش اون موقع افکار عمومی رو احساسی توصیف میکنند و تصمیم تاچر رو هوشمندانه و جالب توجه و به نفع مردم انگلیس میدونند. لازم به ذکری که قذافی تلاش‌های زیادی رو برای گرفتن انتقام از آمریکا و ریگان انجام داد که بدون استثنا تمامشون از نوع اقدامات تروریستی بودن. در بین این تلاش‌ها یک مورد بسیار جدی‌تر و دلخراش‌تر بود. تقریبا دو سال بعد از حمله الدورادو، در روز چهارشنبه مورخ 21 دسامبر 1988، پرواز شماره 103 خطوط هواپیمایی پان امریکن که از لندن به مقصد فرودگاه جان اف کندی بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند در حال حرکت بود، به وسیله یک بمب منفجر شد و 243 نفر از مسافرین و 16 نفر از خدمه اون آنن جانشون رو از دست دادند. 11 نفر از ساکنین لاکربی هم در هنگام سقوط لاشه هواپیما در مرکز روستا بودند که را آوار موندن و کشته شدن. جمعاً 270 کشته. با بررسی دقیق حادثه، دولت‌های آمریکا و بریتانیا لیبی رو مسئول این بمب‌گذاری معرفی کردند. با اثبات نقش لیبی در این انفجار، بالاخره نهادهای بین‌المللی یک تصمیم قاطع علیه قذافی گرفتند. اعمال تحریم‌های بین‌المللی همه جانبه علیه لیبی خروجی این تصمیم بود و بعد از این برهه بود که لیبی وارد بحران اقتصادی شدید شد. بحرانی که دست و پای سرهنگ رو به شکل کامل بست و اون رو تا پایان حکومتش محدود به جغرافیای لیبی کرد. بعد از اعمال این تحریم‌ها بود که شبکه تروریستی قذافی برای همیشه فعالیتش رو متوقف کرد. 15 سال بعد در سال 2003 لیبی رسما مسئولیت این بمب‌گذاری رو بر عهده گرفت و مظنونین این حادثه رو که توسط سازمان سیا شناسایی شده بودند و عضو دستگاه امنیتی لیبی بودند تحویل دادگاه اسکاتلندی داد که مسئول رسیدگی به پرونده بود. در این دادگاه یکی از مظنونین به حبس ابد محکوم شد و دولت لیبی هم محکوم به پرداخت خسارت به خانواده‌های کشته شدگان شد. 10 میلیون دلار به ازای هر نفر. قذافی غرامتی در حدود 3 میلیارد دلار رو از حساب ملت لیبی بابت این حرکت تروریستیش پرداخت کرد و با دادن این تعهد که دیگه چنین اقداماتی رو مرتکب نمیشه و البته با تعطیل کردن کامل برنامه هسته‌ایش، بالاخره از زیر بار فشار تحریم‌های بین‌المللی خارج شد. اتفاقی که منجر به گشایش بزرگ اقتصادی در سال‌های پایانی حکومت سرهنگ شد. در مارس 2014 تلویزیون قطری الجزیره فیلم مستندی پخش کرد که ادعا می‌کرد ایران هم در ماجرای لاکربی نقش داشته، گرچه این روایت هیچ وقت صحت‌سنجی نشده و در حد ادعا باقی مانده. خب دوستان عزیزم، به انتهای این اپیزود از پادکست این چهارشنبه رسیدیم. قصد داشتم در همین قسمت نقل داستان سرهنگ قذافی رو به پایان برسونم که به دلیل اهمیت موضوعات باقی مونده و جلوگیری از متول شدن اپیزود که ممکن بود باعث خستگی شما بشه، ترجیح دادم همینجا توقف کنم و اپیزود بعدی قسمت پایانی برنامه‌های مربوط به سرهنگ باشه. در اپیزود دهم در مورد روابط سرهنگ با ایران بعد از انقلاب 1357 و همچنین حواشی زندگی خودش و خانواده قذافی صحبت خواهیم کرد و در نهایت رویدادهای مهم انتهای حکومت و عمر قذافی رو مرور میکنیم. بسیار ممنونم که تا اینجا وقت با ارزشتون رو در اختیار من قرار دادید. صمیمانه منتظر دریافت نقد و نظرهاتون در مورد این قسمت از پادکست هستم. پیشنهاد میکنم نظرات با ارزشتون رو از طریق صفحه اینستاگرام یا چنل تلگرام پادکست با آدرس @این4شنبه به من منتقل کنید. پیش از این هم گفتم، باز هم تاکید میکنم که بسیار مشتاقم تا با تشکیل یک تیم برنامه ساز که هم در زمینه تهیه محتوا و هم در خصوص مسائل فنی کمک حالم باشن، بتونیم برنامه رو به شکل منظمتر و با کیفیت بهتر تقدیم و حضور مخاطبین محترم کنیم. لذا از عزیزانی که علاقمند به موضوعات پادکست من هستن و البته تمایل به همکاری دارن، درخواست میکنم از طریق راه‌های ارتباطی که مکررن عرض شده به من پیام ارسال کنن. دوستانی هم که مشتاق به همکاری به عنوان اسپانسر هستن، میتونن از طریق چنل تلگرام و یا پیج اینستاگرام با من ارتباط داشته باشن. صفحه حامی باش پادکست هم فعال شده که لینکش رو در کپشن اپیزود گذاشتم، میتونید ملاحظه بفرمایید و در صورت سلاتید باعث دلگرمی ما برای تولید آثار بهتر بشید. مجددا ممنونم از همراهی شما و تا اپیزود بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
كل شي بيان جامد وبردانة ضدوعي. حنن عيني ياخذني بجروح نم واحلم واحلم ظلمتك جرحتك سامحني يا عمري وحدك تركتك بست خدي وبكيت بحضانك